بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر اجمالا علم پیدا کنیم به موضوعی که اثر دارد، مثل اینا این مشتبهین، یا علم اجمالی پیدا کنیم به موضوعی که حکمش برای ما روشن نیست، موضوع روشنه، حکم روشن نیست، مثل که نمیدونیم ظهر واجب است یا جمعه، علا اگهالین هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه، آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نیست؟ و اگر منجز هست، در چه حد منجزه؟ فقط موافقت احتمالیه هست یا باید حتما موافقت قطعیه باشه؟ بس در پایه تنجز و عدم تنجز و پایه تنجز. ممکنه اصلا کسی بگد منجز نیست، یکی بگد منجز هست، ولی در حد موافقت احتمالیه یکی را بیار. ممکنه کسی بگد نه، برتر و بالاتر باید موافقت قطعیه باشد، هر دو اینا را ترک کنی یا هر دو نماز را بیاری. این مقام اوله. مقام دوم این است که حالا که بنا شد ما منجز بدانیم، در امتثال اجمالی کافی هست با وجود علم تفسیری یا ظن تفسیری، یا خیر با وجود علم تفسیری امتثال اجمالی کافی نیست. فرض کنید الان در بیابانی هستیم، قبله برای ما روشن نیست، قبلن ما هم داریم، آیا میتونیم به قبلن ما عمل نکنیم، چهار طرف نماز بخوانیم، امتثال اجمالی کنیم با تمکن از علم تفسیری، یا خیر با وجود علم تفسیری امتثال اجمالی به درد نمیخوره، یا در مقابل ظن تفسیری طلبه هستیم، میخوام اجتهاد که نداریم، تقلیدم نکنیم، عمل به احتیاط کنیم، عمل کنیم به امتثال اجمالی در مقابل ظن تفسیری که همان یا اجتهاد است که نیست و یا تقلید. خدا رحمت کند، امام میفرمود که ما استادی داشتیم، میگم الناس علا اقسام اربعه. شما آقا اربعه یعنی چی؟ اما مجتهدون و اما مقلدون و اما محتاط. گفت نه، اما مجتهدون او مقلدون او محتاطون او طلبه. طلبه را مقابل هر سه قرار میداد. آیا ما میتونیم با وجود علم تفسیری، ظن تفسیری که همون تقلیده، رها کنیم، بشینیم احتیاط کنیم؟ این بحث بعد میاد. اما المقام الاول، مقام اول کدوم؟ که آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ و بر فرض اینکه منجز باشد، زور علم اجمالی چقدره؟ آیا باید موافقت قطعیه کرد یا موافقت احتمالیه کافی است؟ فهاهنا اقوال ثلاثه، سه قول است. القول الاول للمحقق الخراساني في هذا المقام، در همین مبحث قبل. در مبحث قبل معتقد است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و احتمالیه در حد مقتضی است، تنجزش مقتضی است، علت تامنی است. بله، سنگینی میکند آدمی که علم اجمالی دارد به نجاست احد الانائین او به وجوب احد السلاطین، احد السلاطین سنگینی میکند، اقتضا هست اما نه علت تامه. اگر اقتضا شد میشود چلو این مقتضی را گرفت. چطور بگیریم؟ ترخیص کنیم در احد الطرفین یا بالاتر و برتر، ترخیص کنیم فی کل الطرفین. چون علم اجمالی که علت تامه که نیست، مثل علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی علت تامه است، چکشخور نداره، نمیشود ترخیص کرد. نه، ترخیص به یک طرف که بشود موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی، دو طرف بشود مخالفت قطعی. این مقتضی اگر مرخص نیاید البته باید امتثال کرد، اما اگر مرخص آمد ممکنه کمش کنیم، مرخص به یک طرف یا مرخص به هر دو طرف. این قولیشونه در اینجا. اما هنوز عرقش خوش نشده در مبحث اشتغال، که اگر عمری باشد سال دیگر میرسیم، اونجا گفته نه، العلم الاجمالی کالعلم التفسیری فی کونه علتن تامتن، مثل علم تفسیری میمونه. در علم تفسیری چی میگیم؟ میگیم موافقت قطعیه واجب، موافقت قطعیه واجب، مخالفت احتمالیه حرام. تا چه رسد؟ مخالفت قطعیه. علم اجمالی جاینشینه، جایگزینه علم تفسیری است. علم تفسیری برندگیش چقدره؟ در حد این است که موافقت قطعیه واجبه، دو مخالفت هم حرامه، مخالفت احتمالی، مخالفت قطعی. این هم مبنای ایشون است در مبحث اشتغال که میاد. ببین، یک نفر محقق در یک کتاب در مبحث قطع نظرش اینه، ولی در مبحث اشتغال نظرش برگشته، دیگه نخواسته اینجا را عوض کنه، خواسته بگه در طول تحقیق فکرم عوض شده. این هم قول مرحوم محقق خراسانیست. در اولی میگه مقتضی چکشخور دارد، اما در دومی میگد علت تامه است، هیچ تفاوتی با تفسیری نداره. القول الثالث قول الشیخ الانصاری، میگد نسبت به موافقت احتمالیه، نسبت به موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت احتمالیه علت تامه است. علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه، یکی را بیان، محرمت مخالفت عرض کنم قطعیه، نسبت به آن که عرض کنم خدمتتون که علت تامه است. به یک معنا مقتضیه، به یک معنا علت تامه است. در این که باید موافقت قطعی، موافقت احتمالی کرد، اقلن یه نماز را خواند، اقلن یه اینا را ترک کرد، نسبت به این علت تامه است. و اما نسبت به مخالفت قطعیه که هیچ کدوم را نخوانیم، هر دو را بخوریم، نسبت به اون علت تامه است. در هر حال شیخ انصاری گفته موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالی کافیه. اگر اینجور بگیم آسان‌تره. شیخ انصاری فرموده موافقت قطعیه واجب نیست، اما موافقت احتمالیه واجبه. هر دو را بخوانیم لازم نیست، اما حتما باید یکی را بخوانیم. این همان است که میگم نسبت به موافقت احتمالیه عرض کنم مختزی علت تامه است، و اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه عرض کنم خدمتون که علت تامه است، نسبت به آن مختزیه، نسبت به آن علت تامه. تعبیر را عوض کنیم بهتر پیچ نشیم. حاصل این است که وجوب موافقت احتمالیه واجبه، اما عرض کنم مخالفت قطعیه هم حرامه. یعنی حتما باید یکی را بیاریم تا بشود موافقت احتمالیه. هر دو را نمیتونیم ترک کنیم بشود مخالفت قطعیه. تعبیرش اینه نسبت به یک مرحله عرض کنم خدمتتون که ایجاب میکنه، نسبت به مرحله دیگر ایجاب نیست. بیاییم هر دو را ترک کنیم نسبت به اون علت تامه است، اما اگر یکی را ترک کنیم دیگری را بیاریم مانع نداره. این اقوال است که در اینجا هست، نه قطعیه نه خیر. نه عرض کردم در همینجا اگر ملاحظه کنی میگه جعل ترخیص میتونه بکنه، ولی زیبا نه در همینجا قائل به این است و ورز اشکال آی خراسانی را میخونیم. شما در سفر بودی، کمی دور شدید از مسئله، توجه کردی؟ مرحوم شیخ میفرماید موافقت احتمالیه واجب، مخالفت احتمالیه حرام نیست. بله باید یکی را آورد، مخالفت احتمالیه حرام نیست، اونی که حرامه مخالفت قطعیه هست. عرض کنم این قول مرحوم شیخ است در اینجا، لطف کنید شما. پس هر سه قول را باید بخونیم. اما القول الاول قول مرحوم محقق خراسانی که اصلا در همه جا مختزی است، هرگز علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست، همه جا به اصطلاح مختزی است. اگر مختزی شد می شود جعل ترخیص کرد، هم نسبت به یک طرف، هم می تونیم جعل ترخیص کنیم نسبت به دو طرف. بیانش چیه؟ بیانش اینه می فرماید در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. در علم تفصیلی شک نداریم، چون شک نداریم جعل حکم ظاهری موضوع نداره. حکم ظاهری موضوعش شکه. در علم تفصیلی ما شک نداریم، ولذا هیچ نوع ترخیص در اونجا امکان پذیر نیست، چون جعل ترخیص حکم ظاهریه. حکم ظاهری موضوعش شکه. من در علم تفصیلی شک ندارم، اما در علم اجمالی چون شک دارم، موضوع برای جعل حکم ظاهری هست. بگد در واقع نجس است و واجب، اما حالا که شک میکنید جعل ترخیص کند، بگد یکی مانع نداره. بالاتر بگد هیچ کدام مانع نداره. تناقضم نگفته. تناقض در جاییست که واقع مکشوف باشد 100%. در علم تفصیلی واقع 100% مکشوفه، ولذا نمیتونیم جعل حکم ظاهری کنیم. نمیتونیم بگیم کلو عرض کنم بله، بگیم که عرض کنم اون حدیثی که میفرماید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، كل شيء طاهر حتی تعلم انه نجس. در علم تفسیری پرده ای بین مکلف و واقع نیست. نه میتونیم به قاعده طهارت عمل کنیم و نمیتونیم به قاعده حلیت. اما در علم اجمالی بین ما و واقع پرده هست. موضوع برای جعل حکم ظاهری هست که شک ممکن جعل حکم ظاهری کند، بگد در واقع حرام ولی در ظاهر پاکه. حالا یا بگد یکی پاکه علل بدل، یا بگد هر دو پاکه و تناقض نگفته. در تناقض نه وحدت شرط دان، یکی هم وحدت در، وحدت در، وحدت در رتبه هست. رتبه حکم واقعی غیر از رتبه حکم ظاهری است. این بیانی شد. بعد میگد انقوت، کلمه انقوت از من عرض کنم خدمتتون که چطور شما جعل حکم ظاهری میکنی و حال اینکه من میدونم در بین نجس هست، میدونم کلسراتین یکیش واجبه، چطور جناب عالی حکم ظاهری جعل میکنی؟ من که عالمم، ولو علمم اجمالیه، اما با وجود این علم چطور میگید جعل طهارت کند نسبت به یکی یا جعل طهارت کند نسبت به دو؟ میگه قلتو، عرض کنم دو جواب، یک جواب نقضی و یک جواب حدی. جواب نقضی میگه شما در شبهه غیر محصوره چی میگی؟ یقین داریم یکی از بقالهای قم نجسه. با این همه آقایون میگد از همه بقالها میشود شیر و ماس گرفت. با اینکه شما علم اجمالی دارید یکیش نجسه، ولی میگید از همه میشود گرفت. یا در شبهه بدویه، ممکنه شبهه بدویه در واقع حرام باشد یا نجس. سماه و جواب که فی شبهه غیر المحصوره و فی شبهت البدویه هو جوابنا فی العلم الاجمالی. این جواب نقضی. جواب نقضی مسئله را حل نمی کنه، مشکل را دوتا می کنه، ولو طرف را خاموش می کنه اما حل نمی کنه. حلش جواب دومه. و برانتر بفرم عرض کنم احتمال تکلیف هست دیگه، احتمال تکلیف هست، احتمال تناقض هم محاله. عرض کنم جواب دومی که میگن، سابقا اشاره کردیم که آیا خود میگد مراتب حکم پنج تاست، برخلاف اونی که ما شنیدیم مراتب حکم چهار تاست. چهار تا کدومه؟ یک مرحله الاقتضا، دو مرحله الانشاء، سه مرحله الفعلیه، چهار مرحله التنجز. آیا آخوند در گذشته و امروز میگد نه یه مرتبه هم هست؟ الفعلیت علا قسمین، یه فعلیتی داره مجرد علم روح در کالبد میدمد حکم شود منجم، اما یه فعلی داریم نه، تا علم تفسیری به اون نخورد منجس نیست. پس الفعلیت علا قسمین، فعلیتی داریم که مطلق العلم منجزش میکنه. مطلق العلم یعنی چه؟ سواءً سواءً اکان العلم اجمالیاً ام تفسیریاً، یا نه که فعلی هم داریم که حتما باید علم تفسیری به اون بخورد. اذا علم تفسیلاً سینتنجس، و اگه این باشد میفرماد چه مانعی دارد که در اون عنائین علم دارید، اما این علم شما منجز نید. چرا؟ چون شرط تنجز تعلق علم تفسیری، چون علم تفسیری نداره منجز نید. در سلاطین علم دارم که یکی واجبه ولی نه منجز نیست. چرا؟ چون شرط تنجز علم تفسیریست و در اینجا علم تفسیری نیست. فلفعلی گو علا قسمین، قسمان مجرد العلم او را زنده می کند، اما یه قسمی داره مجرد العلم او را زنده نمی کند، حتما باید علم تفصیلی به اون بخورد. اگر چنین باشد چه مانعی دارد که شارع جعل ترخیص کند به یک طرف یا به هر دو طرف و شما حق اعتراض ندارید؟ چرا؟ چون شرط تنجز وجود علم تفسیری است، علم تفسیری نداره. این حاصل فرمایش مرحوم آقای خراسانی است. در اینجا عقیدهش این است که این علم اجمالی مقتضی شایستگی دارد که هم موافقت قطعیه واجب باشد و هم مخالفت قطعیه حرام باشد، اما مختصره. اگر شرع مقدس مانع تراشی نکند این مختصی اثر خودش را میکنه، اما اگر آمد مانع تراشی کرد نخی از اثر میفته. چه شد؟ علم اجمالی مختصی است برای هر دو را بگو. یک موافقت قطعیه، دو محرمت مخالفت قطعیه. اما اگر مانع تراشی نشه اثر میکنه، و اما اگر مانع تراشی شد قاعده طهارت آمد حاکم بر این علم اجمالی شد، یا قاعده حلیت حاکم بر این علم اجمالی شد، نه این علم اجمالی دیگه از اثر میفته. مشکل این که تناقض لازم میاد، تو جواب دادی، یک جواب حلی، دوم جواب یک جواب نقضی، دو جواب حلی. گفتیم ممکنه مورد از مواردی باشد که تنجزش مشروط به علم تفسیری باشد، اینجا علم تفسیری نیست. هذا خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية في البقاء. يلاحظ عليه، إن يلاحظ عليه را از امام استفاده میکنیم، نه اینکه ایشون گفته باشد، از مبنایشون. يلاحظ عليه جناب آقا اخوند، گاهی از اوقات من علم وجدانی دارم، گاهی از اوقات اطلاق دلیل هست. اگر من علم وجدانی دارم که یکی نجسه، علم وجدانی دارم یکی واجبه، که در علم اجمالی که علم وجدانی باشد این حرفها جا نداره، اصلا موضوع ندارد. وقتی من علم تو علمن وجدانیان قاطعاً فرق نمی کند با علم تفصیلی. اگر مراد شما از علم اجمالی در اینجا علم وجدانی باشد، نه اینکه اطلاق دلیل بگیم اجتنب عن الخمر، اطلاقش هر دو را گرفته، یا اجتنب عن النجس، اطلاقش هر دو را گرفته. یقین دارم یکی مؤمن یکی کافر، مؤمن کشتنش حرامه. اگر مؤمن کشته شود مولا غضب میکند. در چنین مواردی که علم وجدانی دارند که مولا محبوب جدی دارد یا مولا مبغوض جدی دارد، در این موارد امکان ندارد جعل ترخیص. و الا یلزم ان یکون المولا مناقضا غیر حکیمه. وقد مر بر این که بحث ما در کتاب قطع در علم وجدانی اجمالی است، جزمن عالم متعلق مجمل. بله، این فرمایش ایشان در جای دیگر درسته. در اونجا که من علم وجدانی ندارم، اطلاق دلیل مرا به این مسئله کشنده است. گفته اجتنب ان نجس، و نجس اطلاق دارد، هم معلوم اجمالی را میگیرد هم معلوم تفصیلی. در این مورد بله، فرمایش آقا حقه. بگیم چنین علم اجمالی جنبه مقتضی دارد. یعنی چه جنبه مقتضی؟ آقای بابلی، معنی مقتضی یعنی چه؟ یعنی تا مولا مانع تراشی نکند این اثر میکنه. اما اگر آمده مانع تراشی کرد، گفت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اگر اطراف علم اجمالی را این دو دلیل، اگر این دو دلیل اطراف علم اجمالی را شامل بشه، اختزار از اثر میگندازی. پس نحنو صدقنا المحقق الخراسانی فی باب ولم نصدقه فی باب آخر. در علوم وجدانی مثال چه زدم؟ مؤمن با کافر مشتبه است، یکی واجب القتل، یکی محذور الدم، دیگری محقون الدم. در چنین مواردی که علم وجدانی باشد لا فرق بین التفسیر و الاجمال. من اگر نخی علم وجدانی نیست، فقط اطلاق دلیل ما را کشنده به این که لا فرق بین المعلوم و التفسیر، اینجا مقتضیه. مقتضی یعنی چه؟ آقای همدانی شماره دو، مقتضی یعنی چه؟ یعنی اگر مولا مانع تراشی نکنه این اثر میکند. یعنی هم موافقت قطعیه واجبه و هم مخالفت قطعیه حرام. اما اگر مولا مانع تراشی کرد، جعل ترخیص کرد، این تابع جعلش است. امگاهی جعل ترخیص در حد موافقت احتمالیه هست، گاهی در حد مخالفت قطعیه. تمر کلام در کلام آی آخون و انتقاد ما. بله بله، عرض کردم خدمتتون که شبهه محصوله را میخونیم، که در شبهه محصوله را میخونیم، حالا جاش اینجا نیست. دقت کن آقا. ثم ان المحقق الخراسانی اعترض على مقولة الشيخ الانصاری. خاطرتون از اول درس گفتم ها هنا اقوال ثلاثه، یک مطلقا مختصی است، دو مطلقا علت تام است. اینه، اینجا دیگه بحث نمی کنیم، این در اشتغال می گاد. سه، شیخ انصاری گفت نسبت به مخالفت احتمالیه مختصیه، اما نسبت به مخالفت قطعیه علت تام است. یکی را مختصی گرفت، دیگری را علت تام. حاصلش گفت هر دو را نمیتونیم مرتکب بشیم، اما ارتکاب یکی اشکالی ندارد. آیا آخود میفرماید این تفسیر شیخ درست نیست؟ چرا؟ میگه من هر بین المخالفت القطعیه و بین المخالفت الاحتمالیه دومی را تجویز نکردی، اولی را تجویز کردی. دومی را چرا تجویز نکرد؟ گفت یلزم تناقض القطعی، تناقض قطعی لازم میاد. از این طرف بگد هر دو را، از این طرف بگد نجس را نخور، از این طرف بگد نجس را بخور، این تناقضه. در مخالفت قطعیه جزم التناقض، شرع مقدس دو حکم متناقض، هم بگد نخور هم از اون طرف هلم بدد بخور. میگد مل فرق بین تناقض القطعی آخش من رضا و تناقض ال و تناقض ال و تناقض ال احتمالی. اونجا هم که یکی را بخورن ممکنه این مصادف با نجس باشد، تناقض احتمالی. فکما ان التناقض القطعی محالون فهاکزا التناقض الاحتمالی ای زن محالون. هر دو را بخورم یک زن که شرع مقدس دو حکم متناقض جعل کنه. دیگه یکی اشکال ندارد، میگم در یکی این دل مصادفه، یکی این دل مصادفه تناقض هست، پس احتمال تناقض هست. تناقض محاله، هم قطعیش محاله و هم احتمالیش محال. شیخ را اینجور رد کرد. شیخ که در اینجا نیم بند مخالفت قطعیه را تجویز نمی کند، اما مخالفت احتمالیه را تجویز می کند. آیا آخود میگد از نظر طالب فاسد هر دو یکیست؟ چرا؟ در اولی تناقضش قطعیه، در دومی تناقضش احتمالیه. فکما ان تناقض القطعی محالون فهاکزا تناقض احتمالی هم محال. این مطلبی است که در کفایه امروز نقد کلام شیخه. گلاه از علیه بنده چسارت نمی کنم. آیا آخون کلام شیخ را به مقام ثبوت برده؟ بحث ایشون در مقام ثبوت نیست، بحث ایشون در مقام اثباته. اون چیه؟ میگد روایت کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این مطلب قرار داده، روی این مطالعه کرده، گفته مخالفت قطعیه حرامه اما مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. البته هر موقع بگیم مخالفت احتمالیه این ملازمه با موافقت احتمالی از فرق نمیکنه. چه بگو حسن آقا، چه بگو آقا حسن، چه بگو مخالفت احتمالی، چه بگو موافقت احتمالی. حالا ما موافقت نمیگیم. آن شیخ نمیخواد در مقام ثبوت صحبت کنه، میخواد دلیل را بفهمد. میگن این دلیلی که ما داریم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، عرض کنم روی این مشی میکند. میگن صدر روایت، میگن هر دو پاکه، هر دو حلاله، کل شیء طاهر، هر دو حلاله، هر دو طاهره. زیلش میدم حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه نجس. حاجی کرمانی حواست اینجاست، سوال میکنم عرض کنم مرحوم شیخ بحثش در مقام ثبوت نیست، بحثش در مقام اثباته. میگد ظاهر این دوتا، میگد هر دو پاکه، هر دو حلاله. چه زیر که میرسیم میگد اللهم مگر بدانی. سؤال من اینه، هر کی جلوتر جواب بگه، این قایت کی حاصل میشود؟ موقعی که یکی را انجام بدهیم یا موقعی که دوتا را؟ دوتا را. پس معلوم می شود یکی را خوردنش مشکلی نیست، چون غایت حاصل نیست. اما اگر دوتا را بخوریم غایت حاصله. شیخ نمی خواد در مقام ثبوت بحث کند تا حمله کنید بگید لا فرق بین التناقض القطعی و التناقض احتمالی. در مقام اثباته بگی من هستم و این دلیل. البته این دلیل یه پرانتز داره. بناءً علی شمول ادلت الاصول لاطراف علم الاجمالی، این پرانتزه، بنابر اینکه ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل، بنابراین اگر بنابراین شد، شیخ میفرماید صدرش هر دو را چراغ سبز روشن میکند، کل شیء طاهر. هازا مشکوکن کل شیء طاهر، هازا مشکوکن کل شیء طاهر، هازا مشکوکن کل شیء حلال، هازا مشکوکن کل شیء حلال. صدرش چراغ سبز برای هر دو روشن کرد. زیل چلوتیری کرد مگر اونجا که علم پیدا کنی. اگر یکی را مصرف کنم علم نیست، اما اگر هر دو را مصرف کنم علم هست. و لذا گفته مخالفت احتمالیه جایزه، مخالفت قطعیه جایز نیست. شیخ در مقام اثباته، کار به مقام ثبوت نداره. کل ذلک بناءً بر آن پرانتز. پرانتز چه بود؟ بناءً علی شمول ادلت الاصول لاطراف علم الاجمالی. این بنا صحیح نیست. خواهیم گفت اگر ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل باشد، حرف شیخ خوبه. میگد صدرش چراغ سبز است نسبت به هر دو. زید ما را تهدید میکند مگر علم حاصل شود. نتیجه جمع بین صدر و زید این است که یکی حلاله، دیگر هر دو حلال نیست. یکی پاکه اشکال نداره، دوتا اشکال داره. تم کلامو در این. ولی ما چه معتقدیم؟ ما همون مبنای امام میگم اگر علم وجدانی باشد، علم وجدانی چکشخور نی. چکشخور بدیم چه اصطلاحیه؟ دوتا تخته داریم، تخته گاهی چکشخور داره، گاهی به جایی میرسد دیگه چکش بر نمیداره. اصطلاح نجارها را نداری؟ نجاری نکردی ها. عرض کنم خدمتتون که این آقای بابروی ما حافظ قرآنه، پدر ارجمندی داره، من علاقه دارم بهش. هر که قرآن رو بیشتر بخوند و حفظ کنه علاقه داریم، برضا علاقه من بیم. عرض کنم خدمت، اگر علم، علم تفسیری باشد، علم تفسیری وجد، ببخشید، علم اجمالی وجدانی باشد، اون قابل ترخیص نیست. اما اگر اطلاق دلیل باشد، قابلیت دارد. اجتنب عن النجس را مقید کنیم به علم تفسیری. کل ذلک بناء علی ان ادلة الاصول شامل لاطراف علم الاجمالی. اما این قضیه درست نیست. این ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نیست، این فقط شامل شبهات بدویگه هست. حالا که بدویگه هست، ما باید چه کنیم؟ به اطلاق عمل کنیم. اطلاق میگد اجتنب عن النجس، اطلاق دارد هم تفسیری و هم اجمالی. المقام الثانی تم الکلام فی المقام الاول المقام الثانی دی تم الکلام. اگر بپرسن نظر شما در علم اجمالی چیست، به هر من در وجدانی قابل تخصیص ترخیص نیست. اما اگر اطلاق دلیل باشد قابل ترخیص است، ولی شرطش این است که ادله اصول اطراف علم اجمالی را شامل باشه. ان شاء الله خواهیم گفت شامل نیست، پس ما باید چه کنیم؟ به اطلاق عمل کنیم، هم عرض کنم در مقام هم در مقام موافقت و هم در مقام مخالفت. المقام الثانی، مقام ثانی را بگو. حلل تکان نمیخوام. حلل امتصال اجمالی کل امتصال تفسیری اولا. بیابان هستیم قبلن ما هم تو بر فرض کنید خدمتون که چمدان ما هست، چمدان را آوردن و باز کردن مشکل. بگیم چهار طرف نماز بخونیم. آیا حلل امتصال اجمالی کل علم تفسیر کل امتصال تفسیری. فرض کنید فقیر و فقرا هستیم و آسپاسیم، آسمون جل عرض کنم دو تا زیر جامه داریم، یکیش نجس یکیش پاک. عرض کنم میتونیم ما به وسیله عرض کنم علامتی غیر علامتی پاک را از پاک تشخیص بدیم، در پاک نماز بخوانیم؟ بگیم نه، دوتا نماز بخوانیم، هم با این زیر جامعه هم با اون زیر جامعه. الامتصال اجمالی کل امتصال تفسیری مع التمکن عن العلم التفسیری. فعلم ان للمسألتی صورن اربع. یک، تارتن بحث ما در تعبدیات قصد و قربت میخواد، مثل نماز. گاهی نخی بحث ما در توسلیات، عرض کنم خدمتون که قصد و قربت نمیخواد. و کلون ادا قسمین، گاهی عمل به احتیاط مستلزم تکراره، مثل چهار طرف نماز خوندن، در دو لباس نماز خوندن. و گاهی عمل به احتیاط مستلزم تکرار نیست. مثال بزن، نمیدونم تسبیحات اربعه یکی واجبه یا ستا، در این حالی که میتونم متمکن از علم تفسیری هستم، علم تفسیری را رها میکنم، چه میکنم؟ عمل به احتیاط میکنم، تسبیحات اربعه را سه بار میگم. پس تارتن فی تعبدیات و اخرا فی توسلیات. در تعبدی هم اما یستلزم تکرار و اما لا یستلزم. الاول فی تعبدیات از استلزم تکراره انشاءالله فرداد.